بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل علي العظيم كل نفس ذائقة الموت. این آیه شریفه به خاطر کلمه ذوق و کلمه نفس مورد تحقیق قرار گرفت و نتیجه آنچه که گذشت این شد که نفس در این آیه شریفه حیثیت تعلق روح هست به بدن. اون حیثیت تعلق روح ملکوتی انسان به بدن به اون حیثیت که یک نوع جسم لطیفه، یک نوع روح لطیف هست، یک نوع تنزل هست از اون روح اعظم، اون رو میگیم ذائقه الموت. ببین قرآن رو میگیم قرآن نازل. قرآن خب خودش یک حقیقتیست، میگن نورانی، این نزول کرده آمده تبدیل شده به این خطوط. اون قرآن حقیقی که این کلمات نیستن، که قرآن حقیقی این کلمات و این حروف و این صفحه و اینا نیستن، اینا قرآن مکتوبه. و خیلی باید اون قرآن لطیف بشه که هم بتونه یک نوع لطیف بشه، از طرفی لطافتش، از طرفی هم هماهنگ بشه با ماده، هماهنگ بشه با جسم، هماهنگ بشه با فیزیک. به اصطلاح امروزی ها یک امر متافیزیکی اگر بخواد جلوه فیزیکی پیدا کنه باید تنزل پیدا کنه، بعد از اون بعد متافیزیکی و ماوراء طبیعتی شی تنزل کنه. روح اعظم متنزل شده و پایین آمده و نزدیک شده به ماده و بعد ارتباط گرفته با ماده رو تو این آیه باید ببینیم. کل نفسن چنین چیزیه. اگر اسمشو بگذاریم روح یا همین نفس باقی بمانه، میشه اون روح واسطه ای، روح برزخی، نفس برزخی. چرا اینطوری معنا میکنیم؟ بخاطر خود نفس از نفسه و صبح اذا تنفس. نفس این حیات، حیاتی که تو این آیه و تو عرف و عقلای ما فهمیده میشه حیات طبیعیه، حیات مادیه، حیات حیوانیه. نفس اصلا مال حیات حیوانیه. پایین ترین رتبه روح تنفسشه. پایین ترین رتبه روح، روح یسالونک عن الروح، این که میرسه به جایی که میتونیم تنفس به اون نسبت بدیم. خب تنفس رو که مستقیم نمیتونید به اون روح نسبت بدیم، اون مجرده، باید بیاد یک تغییراتی انجام بشه روش، بشه نفس حیوانی، بشه روح حیوانی. اینو داشتیم مرور میکردیم، به بیانات مختلف آوردیم، رسیدیم به یه روایتی که این روایت جالب بود. علی کل حال ببینید قرآن رو که ما نمیتونیم بطنش رو، حقیقتش رو کاملا بفهمیم، همین حرفایی که زدیم الان چیزی نیست که مثل روز روشن باشه. اگر بخوام یک چیزی رو به قرآن نسبت بدیم که یه مقدار آرامش داشته باشه قلبمون، باید از مسیر وحی باشه، از مسیر منخوت ببه باشه، از مسیر روایات معصومین باشه. فلاسفه متدین هم که حرفای زدن این رو یادشون نرفته، سعی کردن که اگر مطالب عقلی میزنن یه طوری باشه که بیان یک روایتی باشه در ذیل قرآن. مثلا مرحوم الله صدرا که تفسیر قرآن نوشته این کار انجام داده خیلی جاها، وقتی دیگه خیلی یه طوری میشه نمیشه شما یه حرف قطعی بزنی. یا روایت میدونم روایت این از جمله روایاتی که یک مقدارشو خوندم در جلسه قبل بقیهش مونده، روایت بود در اصول کافی، کتاب ایمان و کفر باب کبائر، از حضرت امیر علیه السلام که یک شخصی سوال کرد و امام توضیح دادن. به نظرم خوندیم تا اینجا فهاؤلاء مغفور له، بله، ایدناه به روح القدس. ثم قال فی جماعتهم و ایدهم به روح منه. خداوند متعال حضرت میفرمایند که اینا رو البته از پیامبر ظاهرا نقل کردن حضرت امیر در مقام توضیح. قال فی جماعتهم، این جماعتهم یعنی جماعت مؤمنین، جماعت رسول، جماعت انبیا همه. ایدهم به روح من، خدا تأیید کرده اینها رو با روحی از خودش. یقول اکرمهم بها ففضلهم علی من سواهم فهؤلاء مغفور لهم مسفوح عن ذنوبهم. این مؤمنین درجه یک، این انبیا، این صدیقین، این شخصیت‌های بزرگ ایمانی، مغفور لهم مسفوح عن ذنوبهم. این کتابی که دارم می‌خونم مرآة العقول مرحوم علامه مجلسی است که شرح بر کافیه. ایشون در پایین میگه که این مغفور لهم انبیا که گناه نمی‌کنن، انبیا دو تا توجیه می‌کنه. توجیه اول میگه ترک اولاد، ترک اولاها رو خدا میبخشه. توجیه دوم فرماد کنایه است، یعنی اصلا اینا گناه ندارن، مغفورون لهم مسفوحون، اصلا گناه ندارن. حکایت میکنه از این که اینا معصومن و گناه ندارن، نه اینکه گناه کردن بعد خدا پاک کرده، این کنایه است. معلول گفته شده، علت اراده شده است، علت اراده شده به یک معنا که اصلا پاک هستند، به خاطر اینکه پاک هستند مغفورند، به خاطر اینکه پاک هستند مغفورند، مسفوحند. این مسفوح و مغفور یعنی پاک. حالا هر کدومش رو گرفت. ثم ذکر اصحاب المیمنه، بعد خداوند اصحاب راستی رو و هم المؤمنون حقا، تا به اینجا انبیا بود، بعد اصحاب المیمنه حقا به ایامه جعل الله فیهم اربعت ارواح. اینجا هم باز چهار تا روحه، کلمه روح و نفس با هم همه جا به کار برده شدن، هم انفس میگن هم ارواح میگن، نفس و روح به جای هم به کار برده میشن. یکی روح ایمان، دوم روح قوت، سوم روح شهوت، چهارم روح البدن. این روح البدن همین نفسه، روح البدن. انبیا پنج تا داشتن، یکیش روح القدس بود که مال نبوتشون بود، مال مسئولیت بزرگشون بود، مال شخصیت ویژه‌شون. فلا یزال العبد یستکمل هذه الارواح الاربعه حتی تأتی علیه حالات. دائما عبد کامل میکنه این روحهای چارگانه رو تا اینکه حالتهای مختلف بر او عارض میشود. با این چهار تا موتور مؤمن یک موجود چهار موتوری، چهار تا موتور داره، اگه هواپیما دو تا موتور داره، البته مفهوم چهار تا موتوری هم هست، مفهوم خیلی بزرگان چهار تا موتور داره. حالا مؤمن هم چهار تا موتور داره، با این چهار تا موتورش چه حالاتی رو که طی می‌کنه. فقال الرجل یا امیرالمومنین، کسی که میپرسید، از اول پرسید، سوال کرد ما هذه الحالات، این حالاتی که با چهار تا موتور داره تأمین میشه چیه؟ فقال اما اولاهن، اولین حالت برای مؤمنین با این ارواحی که دارن، فهو كما قال الله عز وجل و منكم من يرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. یکی از اونها حالت دیگه پیریه، حالت آخر کاری، ارزل العمر که قرآن میگه تا به جایی میرسه که همش زیادش میره. حالا فعلا که آلزایمر هم آمده، قبلن هم بوده، حالا اسم پیدا کرد. بعد این ارزل العمر کی هست؟ باز مرحوم مجلسی در پاورقی چند تا احتمال داره. 75 سالگی آورده از روایات، 90 سالگی آورده و 100 ساله هم آورده که ارزل العمر چه زمانیه. در توضیح میدم وقتی که همه چیز نیادش میره مثل بچه میشه دیگه، رفتاراش هم مثل بچه میشه، گویا دیگه هیچ بلد نیست. لیس بله فهذا ینتقص منه جمیع الارواح. این شخص دیگه اون حالتی است که روحها خیلی کار نمی‌کنن، کهنه شدن، خیلی فعال نیستن. و لیس بالذی یخرج من دین الله، این معناش این نیست که از دین میرن بیرون ها، به این معنا نیست که وقتی سن رفت بالا همه چیز یادش رفت از دین رفته بیرون. لأن الفاعل به رده الى ارزل عمره فهو لا يعرف للصلاة وقتا ولا يستطيع التهجد بالليل ولا بالنهار ولا القيام في الصف مع الناس فهذا نقصان من روح الإيمان وليس يضره شيئا. این روح ایمان کم شده ولی کار کار خداست. لأن الفاعل به رده الى ارزل ما، یا رده ما موضی بخونم، فاعل این خالق، خالق این کارو کرده رسوندش به اینجا، نیروها رو ازش گرفته، نقصان پیدا میکنه از ایمان، برای نمیتونه نماز شب بخونه، نمیتونه فلان کنه، معنی روحی اینا نقص پیدا میکنه، به این معنی نقص پیدا میکنه که قدرت نداره، ولی ضرر بهش نمیزنه که بگیم عاقبت بشر شدی بدبخته ای بیچاره است، نه، تکلیف ازش رو انداشته، میشه کارشو کرده اگه کارشو خوب گذرونده باشه. مؤمن رو داریم مثال میگیم دیگه، محور مؤمن. و منهم من ینتقص منه روح القوه، یه حالت هم اینه که روح قوت ازشون گرفته میشه، بعضی از حالا توان نداره، هنوز میان ساله، حتی جوونه. من هم من ینتقص من هو روح القوه ولا فلا یستطیع جهاد و عدوه ولا یستطیع طلب المعیشه، این هم یک حالته. و من هم من ینتقص من هو روح الشهوه، یه حالت هم اینه که این روح شهوت ازش میره، ضعیف میشه. فلو مرت به بله اصبح بنات آدم لم یحن الیها، یا احسنم شاد باشه، اگر گذر بیفته به این آدم یک دختری، یک زنی، حالا برای مرد مثال دیگه از باب غلبه، یک زن خوشگلی از جلوش هم رد بشه، زیبا، اصلا میل نداره، میل نمیکنه، از اون طرف هم زن هم همینطور یه مردی ازش بگذره. ولم یقم و تبقا روح البدن، فقط روح بدنش باقی مونده، فی فهو یدب و یدرج، فقط میتونه به جنبه خودش ورور کنه، تحرکی داشته باشه. حتی یعتیه ملک الموت فهذا الحال خیرون، یه حالیشون حال بدی نیست، لأن الله عز و جل هو الفاعل به، هر چیزی که خدا تولید کنه در بدن، یه وقت خودش کاری کرده، خودشون مریض کرده و چیز دیگه، نه، طبق شرایطی مؤمن همیشه تو چارچوب اراده پروردگاره، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، اگه وقت ضعیف میشه قدرتش هم گرفته میشه نمیتونه بره جهاد، اینم باز خیرشه، لأن هو الفاعل و قد تأتی علیه حالات فی قوته و شبابه فیهم بالخطیئه فیشجعه روح القوه یزین له روح الشهوه و یقوده روح البدن. تو دوران جوانی هم همین ارواح روش کار میکنن، روح شهوت اون رو دعوت میکنه به مسائل آنچنانی، روح بدن اون رو بیبرور قدرتمندیشو به نمایش میذاره، حتی توقعه هو فی الخطیئه فاذا لامسها نقص من الایمان و تفصام فلیس یعود فی حتی یتوب. اگر یه وقت رفت از یه قدرت های از یه ارواح چارگانه استفاده کرد تو شرایط جوانی مثلا، رفت به طرف گناه، از ایمانش کم میشه مگر اینکه با توبه برگرده دوباره جبران کنه. فاذا تاب تاب الله علیه و این عاد ادخله الله نار جهنم. این اصحاب میمنه بودن، اصحاب میمنه چهار تا روح درشون ذکر شد. حالا حدیث یه مقدار اواخرش مناسب تره، میخوام حدیث رو کلش رو بخونم، حیف دیگه در ذیل آیه شریفه این حدیث رو تمام بکنیم که بشه کتاب الله و عطرتی و صلی الله علی محمد و آله.